رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. دو روز بعد این ناپدیدشوی مرموز اورز و رمزی ورز بیکوفو در فرودگاه شهر مسکو صبحی 31 ایول آنها در یک نوار ویدیویی در شبکه یوتیوب پیدا شده، گویا درباره بازگشت اختیاری خود به تاجیکستان خبر دادند. تصدیق درستی اظهارات نفرانی که با انتقاد حکومت تاجیکستان معروف بوده قبلا گفتند جان آنها هم در خطر است امکان ندارد و به احتمال زیاد این نوار از جانب مقامات حفظ قانون تاجیکستان ثبت و نشر شده است. شخصی که با اورز وزیربیکوف شباهت دارد به زبان روسی از جمله میگوید که ساکنی 45 ساله شهر مسکو بوده، سحر امروز اختیاراً به تاجیکستان آمد و در اینجا آگاه شد که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان در رابطه با حادثه ها در شهر خاروخ با او چند سوالی داشتند. قبلاً هر دو در نواره گفته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب میکند. مقامات تاجیک هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت دفاع روسیه سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ را دعوت کرد تا زندانی را که در منطقه تحت نظارت جدای طلبان روبه روسیه جایگیر بوده در آن هفته جاری ده ها اسیر اوکراینی جنگ کشته شدند تحقیق کند. پیش از این سخنگوی سازمان ملل متحد فرهان حق گفت اگر روسا و اوکراینی ها راضی شوند متخصصان سازمان ملل متحد برای تحقیق حمله روز 29 ایول به مکان حادثه سفر بر می شوند. تا حال اوکراینی ها و روسا همدیگر را در حادثه موشکباران زندان عیبدار کرده گفتند در حمله به زندان واقع در منطقه دونتسک 53 اسیر اوکراینی کشته و 75 نفر مجروح شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعلان کرد که با قرار حکومت مردم باید به طور حتمی منطقه شرقی دونتسک را ترک کنند، چون در این مکان نیروهای اشغالگر روسی جنگ‌های شدیدی را ادامه می‌دهند. در اظهارات شب 30 ایولش زلنسکی اینچنین گفت هر قدر آدمی بیشتر منطقه دونتسک را ترک کند ارتش روسیه همان قدر آدمی کمتر را نابود میکند. از این رو اگر امکان دارد التماس با نفرانی که در منطقه های جنگی دونباس میمانند صحبت کنید. التماس آنها را باور کنید که باید بروند، به خصوص آنهایی که با اویله و فرزندان هستند. اگر امکان کمک به مردم بیجا شده دارد یاری کنید. مطبوعات در نقل قول از ایرینا ویریشوک معاون نخست وزیر اوکراین گفت ترک مکانهای جنگ پیش از فرارسی زمستان مهم است، چون خط تامین منطقه با گاز طبیعی خراب شده است. یک سخنگوی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت شانس زیاد است که نخستین کشتی با گندم اوکراینی روز 1 آگوست ساحل را ترک کند. ابراهیم کالین روز 31 ایول در صحبت با تلویزیون محلی کانال 7 ترکیه گفت اگر همه کارها تا فردا تمام شوند چنین به نظر می رسد که اولین کشتی فردا ساحل ها را ترک خواهد کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته جاری گفت که انتقال میلیون ها تن گندم با کشتی های مستقر در ساحل های جنوبی کشور شروع شده است و منتظری ترکیه و سازمان ملل متحد هستند که برای نظارت حرکت کشتی ها اظهار آمادگی کردند. روز 22 ایول کیف و مسکو در ترکیه سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن سه ساحل اوکراین در شهرهای ادسا، چرنامورسک و یوژنی برای بار کرده و انتقال دادن ذخیره های گندم آماده می شوند. یک طبیب کاخ سفید گفت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با ویروس کووید 19 گرفتار شده است، ولی حالش خوب است و بیماریش بدون نشانه می گذرد. دکتر کوین اوکونر گفت که سنجش طبی بایدن 9 روز پیش هم مثبت برآمد، ولی بعد این دو دفعه هم منفی بود. از این رو بعد تست آخر پرزیدنت آمریکا مقررات فاصله گیری را ادامه می دهد. دکتر افزود حادثه تکراراً به ویروس گرفتار شدنی پرزیدنت با وجود معالجه ضد ویروسی پیشنش یک استثناء است و خود بایدن هم در توییترش نوشت که بیماری او حالت است که با نفرانی کم رخ می دهد. مرکز ملی تستی تاجیکستان میگوید دو طلبانی که با سبب کم بودن بالی داخل شوی نتوانستند با مکتب‌های عالی داخل شوند در میانه‌های ماه آگوست امسال می‌توانند از آزمون تقسیمات تکراری گذرند. اینیها در وبسایت رسمی خود خبر داده است که روزهای 12 تا 15 آگوست در مرکز ملی تستی جریانی از نو به قید گرفتن داوطلبان برپا می شود و شانس در آزمون تقسیمات تکراری کامیاب شدن اکثریت قریب همه آنها خیلی زیاد است. مرکز ملی تستی در تاجیکستان 7 سال پیش به کار شروع کرد و مقامات گفتند هدف از آن جاری کردن شیوه زمانوی بدون فساد و عادلانه قبول داوطلبان به تحصیل مکتب های عالی و میانه مخصوص است، ولی با این وجود انتقاد از شیوه قبول امتحان ها و سطح دانش داوطلبان کم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربته و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات علیه این دو خبرنگار بازداشت شده تبلیغ شرکتی است که مالکش در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم جای دارد. دو خبرنگار در بازپرسی ها گفتند نمی‌دانستند که نام مالک شرکت النور در رویخط سیاه است. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربته واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند سازمان حامی حقوق آزادی آنها را طلب کردند. صحیفه دلیر امام‌علی در یوتیوب در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا 1 میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر امام‌علی و همکارش عبدالله غربتی مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کردند. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امام‌علی و همکاری او عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلومات هایی که از منابع معتمد به دست رادیوی آزادی رسید، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که کار یک شخص در رویخط سیاه بانک ملی بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان علیه لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند. نظر لطیپوف درباره اتهام علیهش اعلام شده معلوم نیست. ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند. در ماه می امسال در صفحه یوتیوب دلیر امام‌علی حداقل 4 مرتبه این شرکت تبلیغ شده است. دلیر امام‌علی در این نوارها شرکت النور را همچون یک شرکت بارکشانی تبلیغ کرده، رقم‌ها و سراغ این شرکت را نیز پخش کرده بود. دلیر امام‌علی در این نوار نام مالک این شرکت ایدیبگ لطیپوف را نیز اعلان کرده است. حالا مقامات عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که از شخصی علاقمند به تروریسم مبلغ گرفته کارش را تبلیغ کردند. رویخط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمان مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده. هدف از آن به گفته مقامات پیشگیری از پولشویی و مبلغ گذاری سلاح قتل عام می باشد. آنهایی که به این رویخط شامل شدند نمی توانند به تاجیکستان مبلغ فرستند. نام ایدیبگ لطیپوف که تبلیغ شرکتش برای دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی مشکل آورد، در این رویخط تحت رقم 873 ذکر شده است. در جریان آموزش موضوع یک سال در نظم ما بود که اگر نام ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی بود، پس دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی چگونه از او مبلغ گرفتند؟ جستجوی ما نشان داد که مالکان شرکت النور آخر ماه اپریل امسال برای تبلیغ کارشان به عبدالله و دلیر مراجعه کردند. هر دو طرف بر سر نرخ تبلیغ سازش کردند. دلیر و عبدالله وقتی برای انتقال مبلغ کارت ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کنند، ایدیبگ لطیپوف گفته است نمی‌تواند از مصر به تاجیکستان مبلغ فرستند. به گفته منابع آگاه، لطیپوف از دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی می‌خواهد تا کارت یکی از بانک‌های روسیه را به او پیشنهاد کنند و او از طریق بانک روسی مبلغ را فرستد. تحقیق نشان داد که عبدالله غربتی مشخصات کارت بانکی زبربند که یک دوستش را به ایدیبگ لطیپوف می‌فرستد. این دو روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمی‌دانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. بجز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمی‌گوید. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین شرکت النور بی‌نتیجه بود. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی و رسانیدن خبری بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمند پلیس گماندار میشد، ولی دیرتر مقامات علیه این دو روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده باز کردند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیب نامه را رد می‌کنند. طبق اطلاع دریافتی، تحقیق پرونده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک نکته تازه این است که یک سیاستشناس استاد دانشگاه به نوشته های عبدالله غربتی خلاصه منفی داده است. یک منبع آزادی گفت سیاستشناس نوشته است در نوشته های غربتی تبلیغ پنهان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جای دارد. عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه گونه علاقه داشتن با حزب نهضت را رد کرده است. مسئولان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در خارج گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو حزب نبود و ارتباطی ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی انتقادهای را به میان آورد که مقامات دیگر تحمل انتقاد را ندارند، نظری که مسئولین آن را قبول نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک همکار پیشینی عزت امان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود، از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امام علی خالفی 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردنی او به ما معلوم نیست. مقامات شهر نمیدین، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خلوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاد است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه می امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیری کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او در بازداشتگاه کورسک بی‌درک شده است. دلارام بوی محمد و همسر امام علی خلوف روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رساند است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفتند چگونه.
چیزای دوشنبه رو ایش کردین، خط بودم هیچ کاره نگفته. یکو اون کس تاتیاشا با کلا نگرفته است، فهمیدم که 307 یکو اون کس با کلا نگرفته است. ها هم ادوکاتو و همی خش توروش دم گفتم چیکاده، میگه که خی هیچ کنه سیگار چیکو کنیم.
همسرش افزود امام علی خالوف به دعوت آموی برای عملی نمودن تونگرایی با استفاده از رسانه ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمیدهند. امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روز 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستان همین ناحیه گفته بودند امام علی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه کارهای داخلی دنگره حفیظزاده از 3 مرد سال 2021 در پیگرد است. امام علی خالوف 30 ساله زاده ناحیه دنگره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مرد سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکزی تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. بختاور جمعیف، سهرابی جان و حسین ایشانکولوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانشان در داخل کشور شکایت کرده بودند.
اگر چون گرد بر بادم دهگی خش قربانت کشی خنجر که می سازم به دستی خش قربانت چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم
مقامات تاجیک تصمیم گرفته است تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پوره تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد. ولی دقیق نگفتند که برای اجرای این برنامه به چه مقدار پول نیاز دارند. بعضی ساکنان که سالهاست از دسترسی به آب اذیت میکشند به اجرای این تصمیم چندان باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. جوراخون غفورزاده معاون اولی رئیس کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی روز 29 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا 67.1% اهالی تاجیکستان به آب آشامیدنی تامین است.
در اون 67.1% این برابر میشه با 6,340,000 با آب نوشابه تامین میشه اهالی در حوض تا 2030 اونخه برنامه است بود.
این حال اهالی تاجیکستان 10 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. از معلومات کارخانه منزلی و کمونالی برمی‌آید که در کشور بیشتر از 3.5 میلیون نفر از دسترسی به آب تنگیسی می‌کشند. سفر قلندرو ساکن دهه لاله‌زار نویای بخش ولایت ختلان از آنهایی است که می‌گوید هر ماشین آب را با نرخ 400-500 سومانی خریداری می‌کنند که این برایشان دشوار است. صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی‌آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. چندی از ساکنان گفتند مسئله دسترسی به آب آشامیدنی را بارها با مقامات محلی در میان گذاشتند و وعده‌های نیز گرفتند، ولی اجرا نمی‌شوند. چون این شیوه کار به نظر آنها اجرای نقشه تامین اهالی به آب را زیر شبهه می‌برد. کمبود بی‌آبی در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی ده‌ها میلیون دلار دریافت کرده است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار و 15 میلیون یورو مبلغ‌های بانک اروپایی تجدید و رشد کار می‌برند. اکثر این مبلغ‌ها به اطلاع رسمی همچون گرانت به تاجیکستان داده شده است. استفاده درستی مبلغ‌ها و شفافیت کاری طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقادها قرار گرفته است. هرچند مسئولان بر این نظرند که خرج مبلغ‌ها زیر نظارتند. عبدالقادر فیض‌اللهیف نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید در نزد کارخانه 4 لایحه سرمایه‌گذاری مربوط به تامین آب عملی می‌گردد. به اطلاع کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی مهلت انجام 4 طرح سرمایه‌گذاری مربوط به آب در یک قطار نواحی ولایت ختلان تا سال 2024 پیش بینی شده است. با عملی گردیدن این طرح‌ها به قول مقامات باید 1.5 میلیون نفر به آب آشامیدنی تامین گردند، ولی معلوم نیست این برنامه تا کجا درست عملی می‌گردد. در گذشته نیز مقامات از دریافت میلیون‌ها دلار گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی به خاطر تامین ساکنان به آب خبر داده بودند، ولی شکایت‌ها از کمبود بی‌آبی بیشتر صدا می‌دهد. سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تا
تایی روزهای اخیر ادعا در باره نشانگزاری نوی مرزی از طرف پاکستان در بخشای از ناحیه یا ولسوالی و خانی ولایت بدخشان افغانستان سر و صداهایی را در رسانه‌های افغانستان و پاکستان و شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. دالانی و خان میان تاجیکستان، پاکستان و چین جایگیر است. پاکستان سالها باز تلاش دارد که توسط این دالان خود را به آسیای میانه برساند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که دیده می‌شود مردان مسلح علامت یا نشانه‌های ساخته جانب پاکستان را و ایران می‌کنند. تاریخ و محلی ثبت ویدیو معلوم نیست، اما ادعا می‌شود آن ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان است. ادعا شده است که این نشان مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان ساخته شده است. در پی این ادعا وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که همه منطقه های مرزی ولایت بدخشان زیر نظارت آنها است. این وزارت روز پنجشنبه 28 ایول در اعلامیه گفته است نیروهای خود را برای بررسی وضعیت در ناحیه های وخان، زیباگ و اشکاشمی ولایت بدخشان به این منطقه فرستاده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای طالبان به رابطه های نیک خود با همسایه ها پایبند می باشند، اما در صورت تجاوز به خاک افغانستان از قلمرو خود دفاع خواهند کرد. کریم خورم سابق رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حدود یک هفته پیش در توییتر نوشته بود که پاکستان با تکرار و تکرار از کرزی خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را به آن کشور از مسیر وخان بدهد، اما پرزیدنت وقت قبول نکرد. با گفته آقای خورم او اخیرا شنیده است که این درخواست با طالبان مطرح شده است. با گفته کارشناسان افغان اجازه عبور خط ترانزیتی به پاکستان اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش داده، این کشور را در حاشیه می‌گذارد و خطر تقسیم شدن افغانستان به میان می‌آید. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشینی پارلمان افغانستان گفتند که مردم این کشور اجازه تجاوز به قلمرو خود را نمی‌دهند و در برابر این گونه حرکت‌ها قاطعانه می‌ایستند. سه سال پیش روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در نزدیکی گذرگاه وخان در افغانستان و در قلمرو ناحیه مرغاب تاجیکستان یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. هدف از تأسیس پایگاه چین به نوشته واشنگتن پست حضور در منطقه های ناآرام است که برای امنیتش فوق العاده مهم است. چین یک قطعه بسیار خردی هممرز با افغانستان دارد که در منطقه وخان جایگیر است و این نقطه را همچون مکان احتمالی ناآرامی از افغانستان ارزیابی میکند. چین سالهاست که احتمال آنکه جنگجویان اویغور میتوانند افغانستان را برای حمله به چین و یا منطقه غربی شینجان استفاده کنند نگران است، هرچند اکثر تحلیلگران به این تهدیدها باور ندارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
نرمه های در مناسبت طالبان با تاجیکستان مشاهده می شود و همزمان ضرورت ادامه همکاری اقتصادی با کابل تحت رهبری این جنبش تونگرا وجود دارد. این مطلب در نشست مطبوعاتی مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مطرح شد. صاحب نظران می گویند هرچند این آغاز روند اعتراف طالبان در افغانستان نیست، ولی آغاز اعتراف همکاری های رسمی اقتصادی می یعنی تاجیکستان و رژیم طالبان و قدم اول در چنین اعتراف شمرده می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد و افزود که به این خاطر یک هیئت رسمی تاجیکستان با شمول معاون رئیس مرکز پرویز محمدزاده و کارمندان دیگر این نهاد یکجا با نماینده های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز هفته جاری در تاشکند بودن در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کرده است.
اون معلوماتی که در قطع نامه قبول کرده این همایش هست، آموزشش اطمینان میدهد که ما از همین موقع اصولی انتخاب کرده جمهوری تاجیکستان با وضعیت افغانستان مد نظر است.
با گفته جناب عثمانزاده، در کار این همایش 3 نفر از پژوهشگران این مرکز شرکت کردند و افزود که همکاری های اقتصادی با این کشور از مد نظر دور کرده نمی شود. به اعتقاد خیرالدین عثمانزاده، توصیه دادن همکاری های اقتصادی پیش از همه خصوصیت بشر دوستانه دارد. بنابراین همکاری ها در حال رشدند و من بعد هم وسیع‌تر گسترده‌تر صورت می گیرند. گفت جناب عثمانزاده. رهبری هیئت نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این همایش را پرویز محمدزاده، معاون مدیر این مؤسسه به عهده داشته است. با گفته وی، در قطعنامه نهایی این همایش همه طلب‌های تاجیکستان از جنبش طالبان ذکر شده است. همچنین با گفته وی، در صورت تامین امنیت در افغانستان به ضرورت ادامه ساختمان طرح KAS-1000 و دالان‌های نقلیاتی ذکر شده است. با گفته وی، در عمل تطبیق کردن این برنامه همکاری ما را با انکشاف امنیت منطقوی باز هم مبرم و ضرورتر می گرداند.
هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه انفراستراکتوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود.
عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، خبر شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند را آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری اقتصادی با جنبش طالبان ارزیابی میکند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقع این دو کشور ادامه همکاری اقتصادی را تقاضا میکند.
ما گمان نکنم که این نشانه اعتراف حکومت طالبان است، ولی این یکی از قدم های نخستین است به سمت شروع کردن همکاری ها با افغانستان.
این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حکومت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. به معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده است. طالبان تقریباً یک سال می شود که حکیم افغانستانند، اما تا کنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالنگ آماده می شوند. اما پیش از آغاز آن، فیض الله حسین زاده، رهبر دستگاه رئیس ناحیه، به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا صحب با تلفن را نمی دهد. این باعث بحث می شود. خبرنگاران از او می پرسند که این ترتیبات را کی و کی جاری کرده است.
نوا پوشد خیلی نزدیک بعد رئیس داریم، نوا را میتونستم
که سیستماتور کتو هست. کجا تا
کردیم در نزدیک فرد در بولوی میبرد کم ترک
مهم مسئله دیم قطعی مویا که شما گفتن ممکن است کجا ممکن است.
خبرنگاران از نشست های وزارت و اداره های جمهوری یاد آوردند که در آن 10 خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل ها فیض الله حسین زاده گفت که با تلفن های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست.
محترم همین دستگاه دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کامیرا می داشتید نوار بکردید من همون قبل نمی گفتم. و دستگاه شخصی در گروه کوری رئیس در نزدیک کامیرا فرار نوار کرده در گرفتن ممکن نیست نمی خیلید. همین دستگاه می داشتید دستگاه نوار برداری همین 6 دستگاه نوار برداری من همون قبل نمی گفتیم. نگی با دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برداشتن.
این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت.
خبرنگاران هم گفتند که مجیدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست‌ها فرار میکرد. اکنون ترتیبات نو جاری میکند. نشست‌های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده، از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار میشود. حالا در وزارت و اداره های تاجیکستان موافق این امر نشست‌های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست‌های خبری کم رنگ تر می شود. حتی برخی رهبران به نشست‌های مطبوعاتی نمی آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می شود. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، خوالینگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشون پروایی نداشتم، ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند. جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد. من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون
میتونه
همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من صد درصد دو دست بالا میکنن و خاموش میکنن.
اگر که از آنها نام هم نبرد حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفون هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا گم چی است. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردن، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون وایرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته به اونایی، حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافر، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک که از 15 تا 24 ایول در شهر یوجینی ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ایلدار احمدیف اشتراک کننده بازی های المپی توکیو 2020 در دویدن به مسافه 100 متر نمایندگی کرد. ایلدار در دور انتخابی با نتیجه 10.66 ثانیه در گروهش دویم شد و به دور بعدی راه یافت. او در مرحله انتخابی میانی 28 نفر مقام نهم را کسب کرد، ولی او در دور دویم در گروهش با نتیجه 10.85 ثانیه از ادامه سبقت محروم گشت. ضمناً باری اول یک دونده از تاجیکستان توانست به دور گروهی قهرمانی جهان روح پیدا کند. ایلدار احمدیف امسال در دویدن به مسافه 100 متر پس از 36 سال با نتیجه 10.37 ثانیه رکورد نوی تاجیکستان را گذاشت. در مسافه 100 متر میانی مردان سه جای اول را نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست آوردند. فرید کارلی با نتیجه 9.86 ثانیه به عنوان قهرمان جهان دست یافت. در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک در شهر یوجینی ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا بیش از 1700 ورزشکار از 172 کشور جهان علاوه به تیم گریزه ها رقابت کردند. منتخب ایالات متحده آمریکا رکورد از همه بیشتری مدال ها را در یک مسابقات شکست که در مجموع 33 مدال از آن جمله 13 تاش طلا به دست آورد. دسته منتخب شطرنج بازان تاجیک برای اشتراک در المپیاد جهانی شاهمات به هندوستان سفر کرد. به اطلاع فدراسیون شاهمات تاجیکستان، باید دسته منتخب شاهمات کشور 12 نفر، 6 زن و 6 مرد داخلند. در مسابقه زنان تاجیکستان را ندیجده انتانوه، مطربه حاتمی، سابرینا ابرورووه، رخشانه سعیدوه، لیدیا انتانوه و کپیتان یا سرتیم سعادت ادینایوه نمایندگی میکنند. دسته مردانه تاجیکستان از محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف، الهامی جلالدین و کپیتان یا سرتیم شورحمت حصاریف عبارت است. 45مین دوره المپیاد جهانی شاهمات از 28 ایول تا 10 آوگوست در شهر چنئی هندوستان برگزار می شود. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مشهورترین شطرنج بازی تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ اماناتف که فعلا به حیث سرمربی دسته منتخب شاهمات هندوستان کار میکند، این دفعه در المپیاد جهانی در حد دسته منتخب تاجیکستان شرکت نمی ورزد. آقای یونسف افزود
فرخ را فدراسیون شاهمات هندوستان مخصوص به هندوستان دعوت نموده است. او در اونجا هم در مسابقه بین المللی اشتراک میکند و هم تعلیمی شاهمات میدهد و شاهمات بازانی امیدبخش هندوستان.
در المپیاد جهانی شاهمات در هندوستان شماره رکوردی دسته ها 188 تیم مردانه و 150 تیم زنانه اشتراک خواهند کرد. اسرار واحدف مشتنی معروف توجیک در قوازمایی نوبتی خود در مسابقات باکس حرفه‌ای 23 ایول در شهر یکاترینبورگ یفگنی لیاشکوی روسیگی را شکست داد. این مشتنی 26 ساله تاجیک در یکی از رقابت‌های اساسی مسابقات رقیب روسش را دو دفعه به نک داون فرستاد و چند ثانیه پیش از انجام قوازمایی پیروزی به دست آورد. به این ترتیب اسرار واحدف که قدش 1.68 متر وزنش 56 کیلوگرم است در بوکس حرفه‌ای از ماه اکتبر سال 2016 تا حالا 10 قوازمایی انجام داده است. او در 9 رقابت خود از جمله در 5 تاش با نکاوت پیروز شده در یک قوازمایی مغلوب گشته است. اسرار 11 سپتامبر سال گذشته در یکاترینبورگ مقابل محمد شخوی روسیگی برینگ برآمد. از روی نتیجه گیری 10 راوند یک داور مشتزن تاجیک را غالب دانست، ولی دو نفر دیگر مشتزن روسیگی را پیروز حسابیدند. بنابراین اسرار باری اول در بوکس حرفه‌ای شکست خورد. اسرار واحدوف زاده شهر اسفره تاجیکستان است. او سال 2011 در بوکس هوسکاری با عنوان قهرمان جهان بین نورسان در وزن تا 48 کیلو دست یافته بود. همان سال سازمانی بین المللی بوکس هوسکاری ایبا واحدوف را بهترین مشتزن جوانی جهان در سال 2011 اعلان کرد. در کامیابی های اسرار واحدوف سهم استادش دادابیک فتولایف بزرگ است. این مربی ورزیده بر رادیوی آزادی گفت که شاگردش برای اشتراک در مسابقه های بوکس حرفه‌ای از اسفره به سنت پیتربورگ و بعدن از آنجا به یکاترینبورگ رفته است. اولا شما را تبریک میگویم با دست آورد شاگردتون و میخواستم که درباره سبقت اسرار واحدوف در این مسابقه بین المللی کمی شرح دهید.
خیلی اسکو اسرار واحدوف سال گذشته بود بوکس کسبی بود گذشت ناز برآمد کری ساز من آمده اسفرند و آمدگیش دی بغروی تاجکستان همون برداشتن
بای در این مسابقه از نامی هم روسیه هم تاجکستان هنرنمایی کرده است.
ها ها اکو کلوبی که این تیم پرسنالی هست این مانده نیستن برای همون رگستاتی شده گی و او کلوبی بایگانی رسیه بایگانی که بایرق تاجکستان نام تاجکستان کردی.
شهروندی روسیه را هم دارد؟
نیه.
همین مسابقه را شما شهر دید؟ نفوذش چه خیلی است؟ سطحی همین مسابقه چی است؟
این اکو بوکسی کسبی اکا جان همین دینه به دینه برآمد میکنم. خیلی سطحش بلند اینم این که تکنیکی و تکنیکی اصلا با خوبتر بود تکنیک و تکنیکی و استفاده بوده توانیم و بچه گیش اصلا رانده همین هوای بوکس نیفانیست تکنیکش بود. همون اگر استفاده برده تا اونگره گرد کدا خواهد این اصلا پیش برفته هم میگیرد. اصلا اونوی باکس هم ده این تکنیک هوای باکس. اون دیده باکس کرد میتوند اصلا اون به نگاه کرد سپرنی بازی کرد تا اونش خیر آمد کرد خمسه خورد.
از کدام سال اسرار با باکسی حرفه‌ای گذشت؟
200 سال.
اسرار واحدوف در باکسی هوسکاری هم اشتراک دارد و من اشتراک میکند؟
آینده خوب میبینیم اگر باید شده اگر پلنی مایم خیلیم که اگر روزی که تیه نگر این هواسکاری به اشتراک کرده یک دیگه برای علیمتیات راحتی به مقصد باید اگر شده اگر مقصدی مایم همه کارا کردن.
وزنش تغییر نیفته است؟ چند است وزنش؟
نیه وزنش آزه تغییر نیفته است. وزنش همون 56-57 برای من نکر اینجا هم همون وزن 55 نیم به یعنی وحای سرکک وزنشان دیگر خیر 55 نیم هم 56 کیلو برای ما کلیسوس یعنی حواس کارم باییم.
مبلغی مثال رفت آمد جای خواب غذا از حسابی کی است؟
اکو مبلغی رفت آمد خدا به شکر مانده و همه هایان کلوبی خاجی شریف به باید شده گی مکای محمد زویر هایان همونو آردن کرده گی زمرت هم در دیرکتر گینرالی همه هایان مومین جان کم های آردم کردی که آردمی هم وقتی من رفت آمده خدا بشکر و برای تاجکستانی می بدارد یک جام.
بغیر از اسرار با کدام شاگردتان حالا برای شرکت در مسابقه های بین المللی از نام تاجکستان آماده می شود؟
محمد خاجی یعقوبوف برآمد کرد سسکو و هم شاگردی من
از دیسوارا
یک تا زهرانده اسرار کلان شدید.
به شما موفقیت آرزوماندیم. تشکر برای صحبت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رسول نظریف دانشجوی تاجیک قهرمان شاهمتی ایالتی منتانه ایالتی متحده آمریکا شد. این شطرنج باز 20 ساله در دانشگاه منتانه از روی اختصاص برنامه ساز تحصیل میکند. چنان که سامانه رسمی اسوسیاسیون شاهمتی منتانه خبر میدهد، رسول نظریف باری اول با عنوان قهرمان شاهمتی ایالتی منتانه دست یافت. او در ابتدای مسابقه با ناکامی روبرو شده از دان ماتسون مغلوب گردید. ولی بعدن رسول پای هم 4 پیروزی به دست آورد. از آن جمله غالب سال گذشته ویلتون استریکلند را شکست داد. به این ترتیب شطرنج بازی جوان تاجیک در این مسابقه مقام اول را کسب کرد و صاحب جایزه عالی شد. برای رسول نظریف موسم شاهمات در ایالت منتانه با برار گردید. او در یکچند مسابقه ها پیروز شد. چنانچه وی در مسابقه ملی بازی شاهمات در لاس ویگاس غالب آمد. همین طریق رسول نظریف در مرحله انتخابی با موفقیت هنرنمایی کرده به قطار 5 داوطلب عنوان قهرمان شاهمات منتانه داخل شد. در مرحله نهایی با آنها قهرمان ایالت ویلتون استریکلند همراه گردید. موسم نوبتی قهرمانی ایالت منتانه آید به شاهمات روز 17 سپتامبر در شهر بیلینگز آغاز می‌یابد. مسابقه انتخابی از یک چند مرحله عبارت است که در آنها 5 داوطلب عنوان قهرمانی معین خواهند شد. در مرحله نهایی سال آینده با آنها قهرمان فعلی رسول نظریف بازی خواهد کرد. با گفته ای پدری دانشجو سید رحمان نظریف، سابق معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، رسول دانشجوی بخش دویم دانشگاه منتانه بوده، فن انفرمانتیکا و کیبر امنیت را می آموزد. تیم منتخب جوانان 19 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر دوشنبه به جمعآمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمعآمد اهلیدین توردیف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان 23 بازیگر را دعوت کرده است. او به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم.
آقای توردیف افزود موافق سازشنامه با باشگاه ها، فوتبال بازانی که در خارج بازی میکنند با منتخب جوانان تاجیکستان با بازی های رسمی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 که از 14 تا 18 سپتامبر امسال در دوشنبه دایر میگردد دعوت کرده میشوند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی کاف 2022 در دوشنبه با همسالانشان از افغانستان 6 آوگوست، قرغیزستان 8 آوگوست، ازبکستان 10 آوگوست و ایران 12 آوگوست بازی خواهد کرد. اولین مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه در شهر دوشنبه با پیروزی دسته منتخب ازبکستان به انجام رسید. در دور نهایی و حل کننده منتخب ازبکستان بر تیم ایران با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی دیگر منتخب قرغیزستان بر تیم ملی تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم منتخب بانوان ازبکستان که در همه 4 بازیش پیروزی به دست آورد با کسب 12 امتیاز اولین برنده مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی گردید. مدال های نقره با کسب 9 امتیاز نصیب بانوان ایران شد. مدال های برنجی را منتخب قرغیزستان با کسب 4 امتیاز از آن خود کرد. منتخب ترکمنستان با کسب 2 امتیاز 4 و تیم میزبان منتخب تاجیکستان با کسب 1 امتیاز 5 شدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
ندانه که از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگر به جایت وای 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 نمیشه. عشق تو مثل چناره که با دلم کرده ریشه، مرا مرا که این دید تک 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غصه دیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. دو روز بعد این ناپدیدشوی مرموز اورز و رمزی ورز بیکوفها در فرودگاه شهر مسکو، صبحی 31 ایول آنها در یک نوار ویدیویی در شبکه یوتیوب پیدا شده، گویا در باره بازگشت اختیاری خود به تاجیکستان خبر دادند. تصدیق درستی اظهارات نفرانی که با انتقاد حکومت تاجیکستان معروف بوده قبلاً گفتند جان آنها هم در خطر است، امکان ندارد و به احتمال زیاد این نوار از جانب مقامات حفظ قانون تاجیکستان ثبت و نشر شده است. شخصی که با اورز وزیربیکوف شباهت دارد به زبان روسی از جمله میگوید که ساکنی 45 ساله شهر مسکو بوده، سحر امروز اختیاراً به تاجیکستان آمد و در اینجا آگاه شد که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان در رابطه با حادثه ها در شهر خاروخ با او چند سوال داشتند. قبلاً هر دو در نوار گفته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب میکند. مقامات تاجیک هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت دفاع روسیه سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ را دعوت کرد تا زندانی را که در منطقه تحت نظارت جدای طلبان روبه روسیه جایگیر بوده در آن هفته جاری ده ها اسیر اوکراینی جنگ کشته شدند تحقیق کند. پیش از این سخنگوی سازمان ملل متحد فرهان حق گفت اگر روسا و اوکراینی ها راضی شوند، متخصصان سازمان ملل متحد برای تحقیق حمله روز 29 ایول به مکان حادثه سفر بر می شوند. تا حال اوکراینی ها و روسا همدیگر را در حادثه مشکباران زندان عیبدار کرده گفتند. در حمله به زندان واقع در منطقه دونتسک 53 اسیر اوکراینی کشته و 75 نفر مجروح شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعلان کرد که با قرار حکومت مردم باید به طور حتمی منطقه شرقی دونتسک را ترک کنند، چون در این مکان نیروهای اشغالگر روسی جنگ‌های شدیدی را ادامه می‌دهند. در اظهارات شب 30 ایولش زلنسکی اینچنین گفت: هر قدر آدمی بیشتر منطقه دونتسک را ترک کند، ارتش روسیه همان قدر آدمی کمتر را نابود میکند. از این رو اگر امکان دارد، التماس با نفرانی که در منطقه های جنگی دونباس میمانند صحبت کنید. التماس آنها را باور کنید که باید بروند، به خصوص آنهایی که با اویلا و فرزندان هستند. اگر امکانی کمک به مردمی بیجا شده دارد، یاری کنید. مطبوعات در نقل قول از ایرینا ویریشوک معاون نخست وزیر اوکراین گفت ترک مکانهای جنگ پیش از فرارسی زمستان مهم است، چون خط تامین منطقه با گاز طبیعی خراب شده است. یک سخنگوی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت شانس زیاد است که نخستین کشتی با گندم اوکراینی روز 1 آگوست ساحل را ترک کند. ابراهیم کالین روز 31 ایول در صحبت با تلویزیون محلی کانال 7 ترکیه گفت اگر همه کارها تا فردا تمام شوند، چنین به نظر می رسد که اولین کشتی فردا ساحل ها را ترک خواهد کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته جاری گفت که انتقال میلیون ها تن گندم با کشتی های مستقر در ساحل های جنوبی کشور شروع شده است و منتظری ترکیه و سازمان ملل متحد هستند که برای نظارت حرکت کشتی ها اظهار آمادگی کردند. روز 22 ایول کیف و مسکو در ترکیه سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن سه ساحل اوکراین در شهرهای ادسا، چرنامورسک و یوژنی برای بار کرده و انتقال دادن ذخیره های گندم آماده می شوند. یک طبیب کاخ سفید گفت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با ویروس کووید 19 گرفتار شده است، ولی حالش خوب است و بیماریش بدون نشانه می گذرد. دکتر کوین اوکونر گفت که سنجش طبی بایدن 9 روز پیش هم مثبت برآمد، ولی بعد این دو دفعه هم منفی بود. از این رو بعد تست آخر پرزیدنت آمریکا مقررات فاصله گیری رو ادامه میدهد. دکتر افزود حادثه تکراراً با ویروس گرفتار شدنی پرزیدنت با وجود معالجه ضد ویروسی پیشنش یک استثناء است و خود بایدن هم در توییترش نوشت که بیماری او حالت است که با نفران کم رخ میدهد. مرکز ملی تستی تاجیکستان میگوید دو طلبانی که با سبب کم بودن بلی داخل شوی نتوانستند با مکتب های عالی داخل شوند در میانه های ماه آگوست امسال میتوانند از آزمون تقسیمات تکراری گذرند. اینها در وبسایت رسمی خود خبر داده است که روزهای 12 تا 15 آگوست در مرکز ملی تستی جریان از نو به قید گرفتن دو طلبان برپا می شود و شانس در آزمون تقسیمات تکراری کامیاب شدن اکثریت قریب همه آنها خیلی زیاد است. مرکز ملی تستی در تاجیکستان 7 سال پیش به کار شروع کرد و مقامات گفتند هدف از آن جاری کردن شیوه زمانوی بدون فساد و عادلانه قبول دو طلبان به تحصیل مکتب های عالی و میانه مخصوص است، ولی با این وجود انتقاد از شیوه قبول امتحان ها و سطح دانش داوطلبان کم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربته و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات علیه این دو خبرنگار بازداشت شده تبلیغ شرکتی است که مالکش در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم جای دارد. دو خبرنگار در بازپرسی ها گفتند نمی‌دانستند که نام مالک شرکت النور در رویخط سیاه است. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربته واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند سازمان حامی حقوق آزادی آنها را طلب کردند. صحیفه دلیر امام‌علی در یوتیوب در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا 1 میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر امام‌علی و همکارش عبدالله غربتی مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کردند. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امام‌علی و همکاری او عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلومات هایی که از منابع معتمد به دست رادیوی آزادی رسید، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که کار یک شخصی در رویخط سیاه بانک ملی بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان علیه لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند. نظری لطیپوف درباره اتهام علیهش اعلام شده معلوم نیست. ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند. در ماه می امسال در صفحه یوتیوب دلیر امام‌علی حداقل 4 مرتبه این شرکت تبلیغ شده است. دلیر امام‌علی در این نوارها شرکت النور را همچون یک شرکت بارکشانی تبلیغ کرده، رقمها و سراغ این شرکت را نیز پخش کرده بود. دلیر امام‌علی در این نوار نام مالک این شرکت ایدیبگ لطیپوف را نیز اعلان کرده است. حالا مقامات عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که از شخصی علاقمند به تروریسم مبلغ گرفته کارش را تبلیغ کردند. رویخط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده. هدف از آن به گفته مقامات پیشگیری از پولشویی و مبلغ گذاری سلاح قتل عام می باشد. آنهایی که به این رویخط شامل شدند نمی توانند به تاجیکستان مبلغ فرستند. نام ایدیبگ لطیپوف که تبلیغ شرکتش برای دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی مشکل آورد در این رویخط تحت رقم 873 ذکر شده است. در جریان آموزش موضوع یک سال در نزد ما بود که اگر نام ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی بود، پس دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی چگونه از او مبلغ گرفتند؟ جستجوی ما نشان داد که مالکان شرکت النور آخر ماه اپریل امسال برای تبلیغ کارشان به عبدالله و دلیر مراجعه کردند. هر دو طرف بر سر نرخ تبلیغ سازش کردند. دلیر و عبدالله وقتی برای انتقال مبلغ کارت ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کنند، ایدیبگ لطیپوف گفته است نمی‌تواند از مصر به تاجیکستان مبلغ فرستند. به گفته منابع آگاه، لطیپوف از دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی می‌خواهد تا کارت یکی از بانک‌های روسیه را به او پیشنهاد کنند و او از طریق بانکی روسی مبلغ را فرستاد. تحقیق نشان داد که عبدالله غربتی مشخصات کارت بانکی زبربند که یک دوستش را به ایدیبگ لطیپوف میفرستاد. این دو روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی ها گفتند نمیدانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در رویخط شخصان علاقمند به تروریسم بانکی ملی است. بجز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمی‌گوید. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین شرکت النور به نتیجه بود. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. در آغاز دلیر امام‌علی به صاحبکاری غیرقانونی و رسانیدن خبری بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمند پلیس گماندار میشد، ولی دیرتر مقامات علیه این دو روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده باز کردند. نزدیکان دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی عیب نامه را رد می‌کنند. طبق اطلاع دریافتی، تحقیق پرونده دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک نکته تازه این است که یک سیاستشناس استاد دانشگاه به نوشته‌های عبدالله غربتی خلاصه منفی داده است. یک منبع آزاد گفت سیاستشناس نوشته است در نوشته‌های غربتی تبلیغ پنهان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جای دارد. عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همگونه علاقه داشتن با حزب نهضت را رد کرده است. مسئولان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در خارج گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو حزب نبود و ارتباطی ندارد. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی انتقادهای را به میان آورد که مقامات دیگر تحمل انتقاد را ندارند، نظری که مسئولین آن را قبول نمی‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک همکار پیشینی عزت امان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود، از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امام علی خالوف 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردنی او به ما معلوم نیست. مقامات شهر نمیدین، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خلوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاد است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه می امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیری کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او در بازداشتگاه کورسک بیدرک شده است. دلارام بوی محمد و همسر امام علی خلوف روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رساند است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفتند چگونه.
چیزای دوشنبه رویش کردیم، خب بودم هیچ کرا نگفته. یکان کس تاتیاشا با کلا نگرفته است. فهمیدم که 307 یکان کس با کلا نگرفته است. حالا هم ادوکاتو و همی خش توروش دم گفتیم چکده، میگه که خب هیچ کنه سیگره چکو کنیم.
همسر شفزود امام‌علی خالوف به دعوت آموی برای عملی نمودن تونگرایی با استفاده از رسانه‌ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمی‌دهند. امام‌علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روز 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند امام علی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه کارهای داخلی دنگره حفیظزاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد است. امام علی خالوف 30 ساله زاده ناحیه دنگره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پاندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکزی تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. بختاور جمعیف، سهراب جان و حسین ایشانکولوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانشان در داخل کشور شکایت کرده بودند.
مقامات تاجیک تصمیم گرفته است تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پورا تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد، ولی دقیق نگفتند که برای اجرای این برنامه به چه مقدار پول نیاز دارند. بعضی ساکنان که سالهاست از دسترسی به آب اذیت میکشند به اجرای این تصمیم چندان باور ندارند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش میدهم. جوراخون غفورزاده معاون اولی رئیس کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی روز 29 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا 67.1% اهالی تاجیکستان به آب آشامیدنی تامین است.
در اون 67.1% این برابر میشه به 6,340,000 با آب نوشاکی تامین میشه اهالی در حوض تا 2030 برنامه هست بود.
عین حال اهالی تاجیکستان 10 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. از معلومات کارخانه منزلی و کمونالی برمی‌آید که در کشور بیشتر از 3.5 میلیون نفر از دسترسی به آب تنگسی می‌کشند. سفر خلنده رو ساکنی دهه لولازار نویه وخش ولایت خطلان از آنهایی است که می‌گوید هر ماشین آب را با نرخ 400-500 سومانی خریداری می‌کنند که این برایشان دشوار است. صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگای آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی‌آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. چندی از ساکنان گفتند مسئله دسترسی به آب آشامیدنی را بارها با مقامات محلی در میان گذاشتند و وعده‌های نیز گرفتند، ولی اجرا نمی‌شوند. چون این شیوه کار به نظر آنها اجرای نقشه تامین اهالی به آب را زیر شبهه می‌برد. کمبود بی‌آبی در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی ده ها میلیون دلار دریافت کرده است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار و 15 میلیون یورو مبلغ‌های بانک اروپایی تجدید و رشد کار می‌برند. اکثر این مبلغ‌ها به اطلاع رسمی همچون گرانت به تاجیکستان داده شده است. استفاده درست مبلغ‌ها و شفافیت کار طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقادها قرار گرفته است، هرچند مسئولان بر این نظرند که خرج مبلغ‌ها زیر نظارتند. عبدالقادر فیض‌اللهیف نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید در نزد کارخانه 4 لایحه سرمایه‌گذاری مربوط به تامین آب عملی می‌گردد. به اطلاع کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی، مهلت انجام 4 طرح سرمایه‌گذاری مربوط به آب در یک قطار نواحی ولایت خطلان تا سال 2024 پیش بینی شده است. با عملی گردیدن این طرح‌ها، به قول مقامات باید 1.5 میلیون نفر به آب آشامیدنی تامین گردند، ولی معلوم نیست این برنامه تا کجا درست عملی می‌گردد. در گذشته نیز مقامات از دریافت میلیون‌ها دلار گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی به خاطر تامین ساکنان به آب خبر داده بودند، ولی شکایت‌ها از کمبود بی‌آبی بیشتر صدا می‌دهد. سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تایی روزهای اخیر ادعا در باره نشانگزاری نوی مرزی از طرف پاکستان در بخشهای از ناحیه یا ولسوالی و خان ولایت بدخشان افغانستان سر و صداهایی را در رسانه‌های افغانستان و پاکستان و شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. دالانی و خان میان تاجکستان، پاکستان و چین جایگیر است. پاکستان سالها باز تلاش دارد که توسط این دالان خود را به آسیای میانه برساند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که دیده می‌شود مردان مسلح علامت یا نشانه‌های ساخته جانب پاکستان را و ایران می‌کنند. تاریخ و محل ثبت ویدیو معلوم نیست، اما ادعا می‌شود آن ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان است. ادعا شده است که این نشان مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان ساخته شده است. در پی این ادعا وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که همه منطقه های مرزی ولایت بدخشان زیر نظارت آنها است. این وزارت روز پنجشنبه 28 ایول در اعلامیه گفته است نیروهای خود را برای بررسی وضعیت در ناحیه های وخان، زیباگ و اشکاشم ولایت بدخشان به این منطقه فرستاده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای طالبان به رابطه های نیک خود با همسایه ها پایبند می باشند، اما در صورت تجاوز به خاک افغانستان از قلمرو خود دفاع خواهند کرد. کریم خورم، سابق رئیس دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشینی افغانستان، حدود یک هفته پیش در توییتر نوشته بود که پاکستان با تکرار و تکرار از کرزی خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را به آن کشور از مسیر وخان بدهد، اما پرزیدنت وقت قبول نکرد. با گفته آقای خورم، او اخیرا شنیده است که این درخواست با طالبان مطرح شده است. با گفته کارشناسان افغان، اجازه عبور خط ترانزیتی به پاکستان اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش داده، این کشور را در حاشیه می‌گذارد و خطر تقسیم شدن افغانستان به میان می‌آید. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشینی پارلمان افغانستان گفتند که مردم این کشور اجازه تجاوز به قلمرو خود را نمی‌دهند و در برابر این گونه حرکت‌ها قاطعانه می‌ایستند. سه سال پیش روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در نزدیکی گذرگاه وخان در افغانستان و در قلمرو ناحیه مرغاب تاجیکستان یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. هدف از تأسیس پایگاه چین به نوشته واشنگتن پست حضور در منطقه های ناآرام است که برای امنیتش فوق العاده مهم است. چین یک قطعه بسیار خردی هم مرز با افغانستان دارد که در منطقه وخان جایگیر است و این نقطه را همچون مکان احتمالی ناآرامی از افغانستان ارزیابی میکند. چین سالهاست که احتمال آنکه جنگجویان اویغور میتوانند افغانستان را برای حمله به چین و یا منطقه غرب شینجان استفاده کنند نگران است، هرچند اکثر تحلیلگران به این تهدیدها باور ندارند.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tj.
نرمی های در مناسبت طالبان با تاجیکستان مشاهده می شود و همزمان ضرورت ادامه همکاری اقتصادی با کابل تحت رهبری این جنبش تونگرا وجود دارد. این مطلب در نشست مطبوعاتی مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مطرح شد. صاحب نظران می گویند هرچند این آغاز روند اعتراف طالبان در افغانستان نیست، ولی آغاز اعتراف همکاری های رسمی اقتصادی می تاجیکستان و رژیم طالبان و قدم اول در چنین اعتراف شمرده می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. خیردین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد و افزود که به این خاطر یک هیئت رسمی تاجیکستان با شمول معاون رئیس مرکز پرویز محمدزاده و کارمندان دیگر این نهاد یکجا با نماینده های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز هفته جاری در تاشکند در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کرده است.
آن معلوماتی که در قطع نامه قبول کرده این همایش هست، آموزشش اطمینان می‌دهد که ما از همین موقع اصولی انتخاب کرده جمهوری تاجیکستان به وضعیت افغانستان مد نظر است.
با گفته جناب عثمانزاده در کار این همایش 3 نفر از پژوهشگران این مرکز شرکت کردند و افزود که همکاری های اقتصادی با این کشور از مد نظر دور کرده نمی شود. به اعتقاد خیرالدین عثمانزاده توصیه دادن همکاری های اقتصادی پیش از همه خصوصیت بشر دوستانه دارد، بنابراین همکاری ها در حال رشدند و منبعد هم وسیع‌تر گسترده‌تر صورت می گیرند. گفت جناب عثمانزاده. رهبری هیئت نماینده های مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این همایش را پرویز محمدزاده معاون مدیر این مؤسسه به عهده داشته است. با گفته وی در قطعنامه نهایی این همایش همه طلب های تاجیکستان از جنبش طالبان ذکر شده است. همچنین با گفته وی در صورت تامین امنیت در افغانستان به ضرورت ادامه ساختمان طرح کس 1000 و دالان های نقلیاتی ذکر شده است. با گفته وی در عمل تطبیق کردن این برنامه همکاری ما را با انکشاف امنیتی منطقوی باز هم مبرم و ضرورتر می گرداند.
هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه انفراستراکتوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک خبر شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند را آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری اقتصادی با جنبش طالبان ارزیابی میکند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقع این دو کشور ادامه همکاری اقتصادی را تقاضا میکند.
ما گمان نکنم که این نشانه اعترافی حکومت طالبان است، ولی این یکی از قدم های نخستین است به سمت شروع کردن همکاری ها با افغانستان.
این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حاکمیت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. با معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده است. طالبان تقریباً یک سال می شود که حاکم افغانستانند، اما تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ آماده می شوند. اما پیش از آغاز آن، فیض الله حسین زاده رهبری دستگاه رئیس ناحیه به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا صحب با تلفن را نمی دهد. این باعث بحث می شود. خبرنگاران از او می پرسند که این ترتیبات را کی و کی جاری کرده است.
نما پوشد خیلی نزدیک بعض رئیس داریم، نما را میتونستانی
چیست نما تو رکتو
هست کاری در نزدیک فردا بولوی میفاد
کانترکت وایم. مسئله دیم قاسم اولاد شما گفته ممکن است کجا ممکن است.
خبرنگاران از نشست‌های وزارت و اداره‌های جمهوری یاد آوردند که در آن ده‌ها خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می‌دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می‌کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل ها فیض الله حسین زاده گفت که با تلفن های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست.
محترم همین دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کامیرا میتوشتید نابود میکردید من همون قبل نمیگفتم با دستگاه شخصی زهرانوی کوهی رئیس در نزدیک کامیرا پرر نابود کرده در گریفتن ممکن نیست همیخیلیم که موز همین دستگاه میتوشتید دستگاه نابود برداری همینجا شش دستگاه نابود برداری من همون قبل نمیگفتیم نگی با دستگاه شخصی ممکن نیست نابود برداشتم.
این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت. خبرنگاران هم گفتند که مجیدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست ها فرار میکرد. اکنون ترتیبات نو جاری میکند. نشست های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار میشود. حالا در وزارت و اداره های تاجیکستان موافق این امر نشست های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست های خبری کم رنگ تر می شود. حتی برخی رهبران به نشست های مطبوعاتی نمی آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، خوالینگ.